آقای مشیری سلام میکنم به شما.
درود بر شما دوست عزیز آقای بهبهانی، خسته نباشید. سلام میکنم، درود میفرستم خدمت همه هموطنان گرامی، بینندگان برنامه، و درود بر روان حکیم طوس فردوسی که در واقع مایه عزت ماست در جهان.
عرضم به حضور شما که شما همیشه اینجوری داستان رو تعریف کردید که شما به علت علاقه‌ای که به فردوسی داشتید همیشه فردوسی رو دنبال میکردید و اینجا هم در حقیقت یه روزگاری راجع به فردوسی در یه جلسه ای صحبت میکردید و از طریق فردوسی من خودم در حقیقت شنونده برنامه های وزین شما شدم. موقع توی رادیوی همین آقای مروتی صحبت میکردی، رادیو ایران، و راجع به فردوسی، و خیلی اون برنامه ها به نظر من برنامه های مفید فایده بود. عرضم به حضور شما که خب طبیعتا فردوسی برای کسانی که مهر به میهن داشته باشن یک شخصیت بزرگه، حتی او رو میشه در حد هومر مقایسه کرد و هومر اگر الیاد رو می نویسه او هم داستان شاهنامه و رستم و سهراب رو می نویسه. نمیخوام بپرسم چجوری علاقه من شدی، ولی اون چیزی که برام جالبه اینه که من که خیلی کوچیک بودم یادمه که پدرم یک لوح بزرگی رو تو خونه داشت و یک سکه‌ای که توی جعبه بسیار زیبای مخمل قرمز و خیلی شیک بود، توشم یه ساتن سفیدی بود، یک چیز بزرگی بود، یه سکه خیلی بزرگی بود، روش نوشته بود هزاره فردوسی، و پدرم همیشه از اون ماجرای هزاره فردوسی سخن میگفتن که چه همتی کردن و اینها فردوسی رو در حقیقت یه بار دیگه زنده کردن. چی میدونین شما از اون ماجرا؟
خدمت شما در زمان، یعنی بعد از مشروطه، مشروطه جنبش ملی بود که البته ایرانیت رو بر میکشید به نوعی، یعنی شخصیت هایی مثل ستارخان، بازرخان و دیگر دلاوران اینا مانند رستن جلوه می کردن و داستانهای شاهنامه در قهوه‌خانه‌ها گفته می شد با الهامی که از هنرنمایی‌های ستارخان و دیگران در میدان جنگ می رفتن. بعد از مشروطه در واقع ادبا، فضلای ما در واقع به سپه سالاری مرحوم ملک‌الشعرای بهار آمدند و گفتند بزرگترین شاعر ایران دارای مقبره نیست، در حالی که هر گدای اون سوی فرات که پاش به این مملکت رسیده بارگاه داره و نمیدانم ملت جمع میشن بر سر این قبرها و گریه میکنن و اینها، این مایه ننگ این مملکت است که به نظر من فردوسی در واقع شهروند شماره یک ایران زمین بعد از عرب حتما حکیم فردوسی است و نداره جایی. و مرحوم ملک ها مقاله نوشت بر لزوم داشتن در ساختمان یاد بودی برای حکیم طوس و دولت هم پذیرفت. زمان رضا شاه بود، از سبب که سال 1313 بود اگر اشتباه نکنم، بله، که این ساختمان ساخته شد.
میگن همون معماری که در حقیقت کاخ مرمر رو ساخت، از همون معمار خواستن که این مقبره رو برای فردوسی درست کنه.
بله، منم این مطلب رو شنیدم و بسیار مقبره به لحاظ ساخت پیداست یک الهامی از آرشیتکت هخامنشیان هست، بسیار باشکوه و خوب ساخته شد و در همون سال بزرگترین ایران شناسان در تهران جمع شدن، یعنی از هرمان اته بگیرید تا برتلس روسی بگیرید تا دستور انوشیروان از هندوستان و از زهابی ایرانشناس عرب، اینا جمع شدن. این بزرگترین اجتماع ایرانشناس و فردوسی شناس بود است که هرگز در ایران جمع آوری شده. جمع آوری شد که یکدیگر رو ملاقات کردن، هر یک کسی با یک تحقیقی آمد از ایران، ملک الشعرای بهار، مرحوم استاد فروزانفر، مرحوم کسروی و بسیاری دیگر بودند که مشارکت کردند در توس، و در اونجا رضا شاه آمد و یک سخنرانی خوبی هم ایشون کرد. و اینجا در واقع فردوسی صاحب مقبره شد. در واقع هیچ دانسته نبود که مقبره فردوسی در کجا هست، و هم فروغی هم احمد قوام السلطنه که یک روزگاری والی خراسان بود، اینها رفتن و با حدس و گمان گفتن که این محل مقبره فردوسی است، که البته یک شخصی که در این معماری ها شرکت داشت یا اونجا نگهبان بود، چون میدونید یک بار این مقبره تعمیر شد و محتویات اون گوری که اونجا بود بیرون آوردن و دوباره سر جا گذاشتن، گفتن اینجا مقبره دو نفر بوده، یعنی دو تا انسان اونجا خاک بوده. به هر صورت به طور رسمی محلی که امروز ما مقبره استاد فردوسی میشناسیم چیزیست که در روزگار رضا شاه معلوم کردن و این مقبره باشکوه ساخته و پرداخته شد. مقالات بسیار نوشته شد، عرض کنم که اشعار بسیار زیبا گفته شد، و در واقع هرگز در ایران این تعداد ایرانشناس واقعا جمع نشده بود، و نزد ایرانیان هم به طور رسمی این محل در واقع مقبره دانای توسی شناخته شد. مطلب دیگری که معلوم نیست به درستی این است که فردوسی در چه سالی زاده شده است، و تحقیقات مرحوم فروزانفر با تحقیقات که مرحوم ملک الشعرای بهار کردن اندکی با هم متفاوت است، و بهار 330 تشخیص داد یا 329، میفرماید 330 یا به سالی کمتر از مادر بزاد، یعنی یا 30 یا 329 هجری، هم به 65 کرد آغاز دستان گستری، یعنی گفتار شاهنامه رو در سال 365 هجری آغاز کرد. بعد میفرماید در اوان 400 شد اسپری شاهنامش، یعنی کتاب در سال حدود 400 تموم شد، مان با رنجی چنان جنجی بدین پهناوری. و بعد این 329 یا 330 هم در سال روز تولد استاد توس شناخته شد.
بله حالا یک سال زیاد تفاوتی در اصل ماجرا و عظمت فردوسی نمیکنه، ولی این داستان خود فردوسی و این که نمیدونم با سلطان محمود قرار گذاشتن بعد سلطان محمود پولو نداد، این تا چه حد صحت داره که جنازش از این ور رفت پول از اون ور اومد، این واقعا پایمایه داره یا قصه است؟
آقای بهبهانی ببینید این رو نویسندگان و شعرهای قرن ششم ابداع اختراع کردن، چون خودشون کارشون گدایی از در سلطان بود و گرفتن انعام بود، یه همچین قصه های رومانتیکی ساختن و بستن به فردوسی. حکیم فردوسی هرگز از توس بیرون نرفت، حکیم فردوسی هرگز سلطان محمود رو ندید. عرض می شود خدمت شما که اصل مطلب این هست که خدمت شما عرض می کنم که بعد از تسلط عرب بر عجم و این همه خفت و خاری که ایرانیان کشیدن از دست این مشمومش مردم بیابونگرد که هنوز باقی ماندش، این خفت و خاری رو ما امروز داریم می کشیم، بزرگان ایران زمین به خصوص طبقه دهاقین، دهقان امروز به صورت یک کشاورز ساده میشناسیم، ولی دهقانان طبقه متوسط ثروتمند ایران دوست بودن، صاحب کتاب بودن، دانای تاریخ بودن، خانواده های بزرگی بودن مثل آل فریگون، آل محتاج، آل سامان، که اینا جمع و جمع شدن که آقا ما باید کاری بکنیم و ما باید این اساطیر ایرانی رو زنده کنیم. این داستان های شگفت انگیز رو که در واقع نماینده هنرهای ماست، اینا رو در واقع ما زنده کنیم. من میخوام برای پشتیبانی از صحت این قضایا برگردم به عقب و در روزگار محمد وقتی که ایشون تبلیغ الله میکرد و اینها، ما یک شاعر عرب داریم به نام نضر بن حارس، جانش رو هم روی این کار گذاشت. این نضر بن حارس آمد به ایران، داستانهای شاهنامه در خدای نامه مذکور بود، یعنی چیزی که ما شاهنامه میخوانیم امروز در خدای نامه بود. خدای نامه کتابی بود که اساطیر ملی درش مسطور بود. این است که این آقا اومد و داستانهای زیبای شاهنامه رو، یعنی خدای نامه رو در واقع، که همین داستان رستم و اسفندیار، داستان رستم و سهراب، جنگ مازندران، جنگ هاماوران، این داستانهای شگفت‌انگیز رو یاد گرفته بود. همزمان با محمد، با حضرت محمد میرم این داستان رو میگم. بیننده های این بسیار بیشتر بودن از بیننده های شنوندگان پیغمبر اسلام. یعنی این میگو آقا این چیزایی که ایشون داره میگه، این قوم خویش من داره میگه، اینا اساطیر اولین بر داستان های بیهوده قوم یهود هستن، بیایید تا من داستان های زیبای ایرانیان برای شما بگم. و جمع می شدن برگرد نضر بن حارث که این در تمام تاریخ های مهم اسلام همه این داستان هست. و حضرت رسول بسیار ناراحت بود که یک رقیب پیدا کرده که بیننده بیشتری داره از خودش. این است که اتفاق چنان افتاد که در جنگ بدر، در جنگ بدر نقطه عطفی در تاریخ اسلام هست، این نضر بن حارث هم شرکت کرده بود، پیرمردی شده بود دیگه، آمده بود به جنگ محمد، کما اینکه عباس عموش هم آمده بود، چند تن دیگه از قوم خیشاش هم آمده بودن، چون اینا حمله کرده بودن کاروان اونا رو بگیرن، اونا هم آمده بودن از اموالشون دفاع کنن در مقابل از کنم که اسلامیان. این قبیله رو ابو سفیان جهانیده بود، به قول من جهانده بود و برده بود. بنابراین این دو لشکر به هم برخورد کردن که گروه اسلامیان 300 نفر، گروه قریش که آمده بودن که اموالشون رو سیانت بکنن حدود 800 نفر، جنگ شد. این نضر بن حارث هم اسیر شد و حضرت محمد کینه شدیدی از این نضر بن حارث در دل داشت و وقتی که اسرا را از پیش چیز می بردن مقابلشون، وقتی که نظر را می‌بردن، این شاعر پیر میگوین حدود 90 سال داشته، به علی میگوید یا علی پاشو و نظر پیغمبرت رو ادا کن. و حضرت علی مولای متقیان شما بلند میشه و با مبالغی شکنجه که میده به این پیر مرد سرش میبره میاره. مقصود این که این قضایای تاریخی حقیقی است که در واقع ثبت شده و روامر کتاب ها. این است که پیداست که این داستان ها در روزگار ساسانیان پیش از آمدن عرب در خدای نامه ها نزد ایرانیان بسیار گرامی و عزیز بوده و اینا داستان میتولوژی ایران است، داستان ایرانیان قبل از تمدن که در ایران ساختن بوده، بخشیش با میتولوژی هند در واقع با همخوانی داره، اینا بسیار اصیل و قدیم هست. اینها گفتن ما باید اینا رو باید زنده کنیم و گروهی هم آمده بودن عرض کنم که اینا از راه قلم سعی میکردن برتری ایرانیان رو بر اعراب نشان بدن. شعوبیه ما میشناسیم، شعوبیه، و یکی از اینها، یکی از مشهورترین اینا هم هست، در واقع خدای نامه رو ترجمه کرد به زبان عربی که نشان بدهد بزرگی ایرانیان رو، ولی متاسفانه اون ترجمه عربی ابن مقفر از میان رفته. باری اینها آمدن در خراسان، دارم در رد و نفی اون دروغ تاریخی میگم که گفتن سر پول بوده و پول نبوده و این حرفا، اینها آمدن سپهسالار خراسان ابو مسعود محمد ابن عبدالرزاق، ابو مسعود محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار خراسان مدیریت شعبه گرفت. جمیع دانایان تاریخ قدیم رو، صاحبان کتب رو جمع کردن و فردوسی نام های اینها رو برده، یکی بهرام نام داشته، یکی ماف نام داشته، اینها جمع کردن و این داستان ها رو به زبان پارسی دری در یک کتابی جمع آوری کردن که ما اصطلاحا شاهنامه ابو منصوری میخوانیم. شاهنامه شنیدید که به صورت یک جلد کتاب بسیار قطور بود به نسل پارسی. و میخوام خدمت شما عرض کنم هیچ میتولوژی جاودان نمیشه مگر اون که در یک نقطه از زمان، یک شاعر نابغه جامع الشرائط پیدا بشه و اون رو به شعر کنه. بنابراین میتولوژی حماسه هرگز جاودان نمیشه مگر اگه به شعر باشه، کما این که همون عرض کنم که نام چیز یونانی رو بردی، هومر رو بردی، هومر هم به شعره، مهابهارات هندی هم به شعره، شاهنامه فردوسی هم به شعره، چون شعر است که جاودان میکند. با نثر در واقع کار اونقدر برد نداره که
جامعه. خب یه نکته جالبی توی فرمایش شما هست و خیلی برای من یه راهگشا بود، یه کلید بود، و اون این که وقتی به اسطوره میت شما اشاره کردی، اگه به میت یونانی بریم همه چی در آسمانه، یعنی زئوس و ونوس و هرکول و همه اینا آسمانی هن، ولی در فردوسی همه زنده زمینی هن، یعنی قهرمانان همه قهرمانان میان مردم هن، پادشاه، افسر، نمیدونم لشکر، خیلی این تفاوت داره، از آسمان به زمین آورده در حقیقت این رو.
همینطوره، چون بیشتر در باب خدایان هست. میدونیم که تاریخ هومر بسیار قدیمتر از فردوسی. اجازه بدید که بگریم سر داستان. بنابراین پیش از فردوسی عرض کنم چند شاعر پیدا شدن که بتوانند این رو منظوم بکنن، مثل مسعودی مرغزی و مثل دقیقی و چند تن دیگر که توفیق نیافتن. دقیقی فقط توانست 1000 بیتی در باب ظهور حضرت زرتشت بگوید و کشته شد، به دست یک غلام کشته شد. و ما میرسیم به حکیم فردوسی. حکیم فردوسی پدرش از بزرگان طوس بوده و من هیچ گونه شک و هیچ تردیدی ندارم که منزل فردوسی، خانه فردوسی، محل تردد وطن دوستان و بزرگان طوس بوده. طوس یکی از بزرگترین شهرهای ایران بوده و هیچ شهری در ایران به اندازه طوس نابغه بیرون نداده. ما میگوییم فردوسی طوسی، دقیقی طوسی، خواجه نصیر طوسی، و تعداد یعنی بزرگان طوس بسیار زیاد هستند، یعنی محل تولید عرض کنم
نظام الملک طوسی.
بله، حاج نظام الملک طوسی، بله، و اون عرض کنم که اون دو برادر طوسی، حاج احمد طوسی و محمد غزالی طوسی، اینا هم بسیار بودن. خدمت شما عرض کنم که فردوسی آمد و چند تا مشبه داشت. یکی از این تشویق کنندگان فردوسی که بسیار او رو برمی‌انگیخت، وزیر سلطان محمود به نام فضل ابن احمد اسفراوینی، آخر داستان در پایان شاهنامه فردوسی می‌فرماید کجا فضل را مسند و مرقد است. کجا یعنی جایی که، کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد است، یعنی فضل بن احمد اسفراینی که وزیر سلطان بود. و فردوسی رو تشویق کرد که این کتاب رو به نام سلطان محمود شما تمام کن. اما این وزیر مورد خشم سلطان واقع شد و او رو به زندان انداختن و در زندان به قتل رسوندن و هرگز فردوسی به طوس نرفت، احتمال دارد که یک نسخه از شاهنامه رو به طوس فرستادن، اما خود فردوسی نه هرگز محمود رو دید، نه قرارداد پولی در کار بود، نه هیچ کدوم از این.
به قزنین نرفت، نه طوس.
ببخشید،
به قزنین
این پایتخت
سلطان محمود.
بله، بنابراین این افسانه ها که ساختن و پرداختن، اینا اولین کسی که اینها رو درآورده نظامی عروسی سمرقندی است. این نظامی نویسنده خیلی خیلی چردست و خوبی است. کتاب چهار مقاله بی اندازه خواندنی، یکی از آثار طرز اول زبان فارسی است به لحاظ نثری که نوشته، اما داستان هایی که آورده صحتی نداره و او اولین کسی است که این داستان رو نوشته است و بعدم مشهور شده است این قصه بین عوام و ناس. که بله، قرارداد نوشته که 30,000 تا سکه بگیرن، ولی عرض کنم که نقره دادن. از این دو داستانه که عوامان است و خود آدم های فرومایی که برای پول کار میکردن و اینها، این داستان احتمالا ساختن و پرداختن مشهورم شده و قلیسترش هم کردن. یعنی ما تا اونجایی که به مقدمه های شاهنامه مربوط است، مقدمه اول داریم، دوم داریم، سوم داریم، چهارم داریم، اینا این مقدمه نوشتن، این سخنان پراکنده نادرست رو اینا در مقدمه های شاهنامه آوردن، بین عوام مشهور شد. وگرنه فردوسی نه برای پول کار کرد، نه سلطان محمود رو دید، نه یک پنی از کنم که نصیب این مرد شد. گرچه در آخر عمر در سن 80 سالگی به فقر گرایید، همه کارش رو رها کرده بود، تصمیده بود به تحقیق در باب این اساطیر ایران. اون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک باره برباد شد. فرماید به جای انانم اصا داد سال، براکت شد مال و برگشت ها. یعنی همه زندگیش رو گذاشت و در منتهای فرد هم این استاد بزرگ در واقع فوت شد. بنابراین نتیجه که میگیریم این است که بزرگان ایران زمین، خانواده های اصیل، اینا بسیار علاقمند بودن به جمع‌آوری داستان های قدیم ایران و میتولوژی ایران. اینا همت کردند و یک مرد بزرگی مثل فردوسی که هرگز البته نظیری نیافته پیدا شد که جامع و شرائط بود، یعنی هم به تاریخ استوار بود هم به لحاظ شعر حماسی. هیچ کس به پای فردوسی، ایرانی و غیر ایرانی، هرگز نرسید. گرچه بسیار کوشیدن، وقتی که فردوسی شاهنامه قد محبوبیت یافت بین جامعه ایرانی، شعرهای بسیاری آمدن به کوشیدن. اولینش همشهری خود فردوسی بود، اسدی طوسی، که گرشاسنامه رو نوشت که کتاب بسیار خوبیست ولی قابل قیاس با شاهنامه نیست. نظامی رو ما داریم، اسکندرنامه رو نوشته، قابل قیاس با شاهنامه نیست، ابدا مطلقا قابل قیاس نیست. تو اینا معنی کار رو نفهمیدن، مفهوم هدف کار رو نفهمیدن. و میرسیم به همین زمان فتحعلی شاه قاجار، شاهنامه و چیزهای دیگر که در حق فتحعلی شاه و اینا می ساختن. بیشتر از شاید 100 شاعر کوشیدن که یک پدیده‌ای، یک چیزی که نزدیک باشه به سبک و سیاق و استحکام شاهنامه، اما مطلقا و ابدا چنین چیزی میسر نشد. و گزارش هست که وقتی که خواستن جسد فردوسی رو از طوس به گورستان ببرن، یک آخوندی ملدایی مثل یکی از مثل همین آخوندهای امروزی آمد و مانع شد که گفت این مرد یک عمر در واقع مدح گبرکان کرده است، یعنی مدح کفار رو گفته، زرتشتیا رو چیز
همین
کرده.
نکته جالبی آقای مشیری نازنین، اتفاقا میخواستم به همین جا برسم. خوشبختانه فضل و کمال شما اونقدر زیاده که نیازی اصلا به پرسش نیست، خودش مسیر خودشو میره. این داستان نمیدونم شیعه و رافضی بودن و نمیدونم این داستان ها تا چه حد صحت داره، مایه داره، اصلا نزدیک به واقع هست نیست، چی بوده؟
منظورتون ابیاتی است که
بله منتسب است به او،
منتسب است به فردوسی و در شاهنامه هست. ببینید چون نیک بینگریم به وضعیت و حوض و احوال اون روزگاران، در میابیم که بعض کسان در ایران حالا یا به انگیزه عقیده یا به انگیزه بیزاری از اسلام، چون میدونید شیعه‌گری با اسلام، یعنی اسلام سنتی و اسلام محمدی اصلا هیچ آشنایی نداره، یعنی شما نرس کنم یک نوع کفره، کما اینکه اهل تسنن که 90 بیشتر 90 درصد جامعه اسلامی تشکیل میدن شیعه رو کافر میشناسن. اینا این است که بعضی عقیده مند شدن به این داستان شیعه، بعض دیگر به لحاظ سیاسی خود رو در واقع شیعه دانستن. اینا تا اونجایی که به شاهنامه مربوط هست ما محقق داریم با استدلال های کافی آورده است که فردوسی شیعه نبوده، آدم هم داریم که استدلال آوردن که فردوسی شیعه بوده. توجه میکنید اون چه مهم است این است که جمعا مثلا 10 بیت در این با در شاهنامه ممکنه پیدا کنید که شک کنید نکنه از فردوسی هست یا نه. بیشتر این ابیات به قدری سست و بیمایه است که یک شاعر خیابانی هم بهتر از اون میده. پیداست که اگر در واقع کاتب شیعه بوده از خودش ساخته و به کتاب اضافه کرده، اگر سنی بوده به گونه دیگر کرده و اینا به همشون مشکوک هستن. تنها چیزی که مشکوک نیست یک حدیثی هست از کنم که این در این حدیث میگوید پیغمبر در کشتی سوار بودن و علی بوده کی بوده کی بوده، اینا یه حدیث خیلی مشهوریست و این حدیث رو فردوسی اشاره بهش کرده و میشود گفت این تنها ابیاتیست که میشود گفت از فردوسیست و یه چنین اشارتیست. این رو میخوام بیاد داشته باشید. دوم این که اگر شما امروز بخواید یه کتاب چاپ بکنید باید کجا ببرید؟ وزارت ارشاد، درسته؟ نه. شما اگر ابتدای این کتاب بسم الله الرحمن الرحیم ننویسید و یک مرتی از اسلام نکنید و یک روی دینی به این ندهید برای شما چاپ نمی کنن که، امکان نداره این کار بکنن، درسته؟
دقیقا.
بنابراین یک نظرم این هست که فردوسی برای این که حالا یک مسئله، من یک روز گفتم که حالا از دوستان تکرار میکنم، گفتم آقا فرض کنید یک کسی میهمانی بزرگی برای شاهان ایران گرفته، کیکاووس اونجاست، کیخسرو اونجاست، فریدون اونجاست، شاهنشاهان ایران اینجا همه هست، هیچ کمشن میمون سرگون نیستن، فردوسی برای یک میهمانی گرفته، دو تا لات هم اومدن دم در و میخواهن که میهمانی رو به هم بزنن، یه لنگ جوجه یه چیزی پرت و پرت بکنن که دست جلو این لات ها که به هم نزنن. امکان نداشت که دارن دنبالی بهانه میگشتن که این شاهنامه رو بسوزانن یا از میان بردارن یا شعارش رو به قد برسانن. هیچ استقادی ندارد که این حدیث سفینه که آورده هم انگیزه این چنین داشته باشه، وگرنه در باب رحش حکیم فردوسی بیشتر از 50 بیت فقط در باب رحش گفته، در حالی که مجموع ابیاتی که در باب علی و ولی گفته از 10 بیت بیشتر بیرون نیستن. این است که این بهانه است، مهم این نیست، مهم محتوای کتاب و هدف کتاب است. دوست عزیز من که فردوسی چه ارزش هایی رو برکشیده، این همه زحمت ظرف 30 سال به چه هدفی بوده است، چرا یک جنگ علی رو نیاورده، چرا اساسا نرفته جنگ های حضرت علی رو ایشون بیاورد داره شعر کنن، چرا پیدایش محمد و بند و وساط اسلام و نمیدونم خلفا رو چرا نیاورده، متوجه ارزم هستی؟
بله، برای اینکه 400-500 سال بعدشه.
شرایط سیاسی روزگار رو باید در نظر گرفت و اینها دلیل بدیش نیست. مهم این است که فردوسی زنده کننده فرهنگ ایران زمین و بزرگی های ایران زمین و دلاوری های ایرانیان به بهترین زبان و به بهترین وجه اومده جاودان کرده. چیزی از اسلام جاودان نکرده.
حالا اون بخش دیگرش آقای مشیری که نمیدونم رسد عرب سوسمار خور، من فکر نمیکنم اونم کار فردوسی باشه. شما
نه اجازه بدید من به شما چیز عرض کنم.
بفهم
بطرقن استاد ما، استاد فیلسوف ما، استاد بی نظیر متفکر ما بیاد به این حرفای حجم بیهوده رو بزند. ابیات جعدی ساختن و به این وقتی شما نگاه میکنید به نسخه های خیلی قدیم تر که یکیشو پیدا نمی کنید، مثل که زن و اجدها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک، از این حرفای جفنگ و اینا نوشتن و به شاهنامه افزودن. وقتی که سعد فرمانده لشکر ایران نماینده میفرسته پیش سعد، سعد بن ابی وقاص فرمانده سپاه دشمن است، او احترام بکنه فردوسی فرماید که بشنید سعدون گرانمای مرد پذیره شدش، یعنی به استقبالش رفت با سپاهی شگرد به اون تعداد، یعنی داره احترام میذاره به دشمن. توجه میکنید یعنی فردوسی بزرگتر از این هست که حالا بیاد خدا نکرده حرفای رکیب بزنه یا تعصب نشان بده. مطلقا و ابدا اینا نیست. البته در نامه هایی که رد و بدل شده در پایان کتاب، یعنی زمانی که عرب به ایران حمله کرده، یه تعداد نامه است که یزدگرد به فرماندارانش نوشته، یک نامه هست که رستم فرخزاد فرمانده لشکر ایران به برادرش نوشته، در اونجا تحقیر عرب هست. اما اینها هم اختراع فردوسی نیست، هیچ کدوم از این داستان اختراع فردوسی نیست. چرا به خود در یک جا میگوید که وقتی که داستان کاموس رو به پایان میبره، داستان کاموس مربوط است به یک جنگ خیلی خیلی بزرگ و از سومین داستان طویل شاهنامه است، میفرماید سراور نمین رزم کاموس نیست، دراز است و نفت داد از اون یک پشیز، در از داستان یک سخن کم بودی روان مرا جای ماتم بودی. میگوید داستان کاموس خیلی بلند بود، بسیار بسیار طولانی بود، ولی من اون رو به پایان بردم بدون اینکه یک کلام از این کم و زیاد بشه. دراز است و نفت داد از اون یک پشیز، یک پشیزی هم از متن کم نشد. اگر من سستی میکردم یک کلام از این داستان رو نمیگفتم، روان من دچار عذاب میشد، بله دچار عذاب روحی میشد. اگر از داستان یک سخن کم بودی، یعنی کلام کم بودی، روان مرا جای ماتم بود. نشون میده که این استاد امانتداری خودشون نشون میده که اون چی به دست من رسید بدون دخل و تصرف گفتم و در اینجا آوردم و برای آیندگان گذاشتم.
همینطوره، به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنی راجب رودابه، راجب تهمینه، راجب گردآفرین، راجب این زنا این گونه سخن میگه، یا همچی شاعری که نمیاد علی زنا بزد به فوش بده
اصلا.
نمیدونم اگر کمی ما عقل داشتیم چنین روزگاری نمیداشتیم، عجیبه. ولی جالبی فردوسی در اینه که تو تمام این دوران، هر عصری که فرود و در حقیقت اوج بوده، ولی فردوسی همراه مردم بوده. این ماندگاریشو در چی میبینی شما واقعا؟
اصلا ماندگاریش در درجه اول ما میتوانیم در دو چیز بدانیم. یکی نبوغ فردوسی در بیان مطلب. ببینید هنر، این رو ارسطو به ما یاد داد، میگوید هنر الزاماً اون نیست که موضوع انسانی باشد یا موضوع دوست داشتنی باشد، بلکه هنر طرز اجرای اون کار هست. اگه شما داری نمایشنامه میسازید، مهم نیست که آقا داری داستانی آدم خوش رو میسازی، آدم خور، یا داستانی فرشته، مهم این است که طرز اجرا، کیفیت کار در چه سطحی است. اینو فراموش نکنید. کمایی که گاهی میبینیم که یه آدم فیلمی هست، مثل فرض کنید که سکوت بره ها، این داستان یه آدم خور دیگه، ولی ببینیم 6 تا اسکار میگیره. چرا؟ چون در ساختن هنر درش به کار رفته. بله، مطلب هنر یعنی هنر اینطور قضاوت میشه. هنر فردوسی، نبوغ فردوسی در بیان، اصالت داستان ها اینها و جوهره ایرانی، ایرانیت که فردوسی اینا به کار برده. شما از اول کتاب تا آخر کتاب شما یک واژه دینی پیدا نمی کنید، مطلقا و ابدا پیدا نمی کنید. یک واژه‌ای که بار دینی عربی داشته باشد مطلقا پیدا نمی کنید.
عرض کردم هیچی آسمانی نیست، همه چی زمینیه،
همه چی زمینیه. و سوگند ها، یکی سخت سوگند خوردن به ما میگوید، یعنی به عناصر طبیعت ما سوگند بخوره اینا، و کاملا زمینیست. و البته فردوسی خودش خودشناس چیزیست، معتبریست، اما درست قضایا چگونه است؟ در کلام با مطلب کاملا مطابقت داره و این هنر فردوسی رو میرسونه. در بیان مطالب چگونه چه استادی به خرج داده، در کجا سخن رو بلند کرده، در کجا سخن رو کوتاه کرده، چه مصطلحاتی به کار برده، چگونه فردوسی سخن گفته که ما میتوانیم همه داستانها رو تجسم کنیم در ذهن. این هنر فردوسی کلید کار بوده و دستمایش هم بسیار بسیار اصیل و قدیم بوده، به ویژه که اینا همه داستانهای ایرانی بوده. اینا رو هم که جمع بکنیم یک کار شاهکار بی نظیری که
همون هنر که فرمودی که اجرا شده در حقیقت سر
دقیقا. و من میخوام یه مطلبی دیگری بگم اینجا خدمت، خیلی خیلی مهم است.
حتما.
من میشنیم میگن که آقا شعرهای بزرگ ایران یکیش مثلا فردوسی، یکیش هم نظامی فران. آقا این شعرهای ایران کارشون چه بوده؟ شعرهای دوره نخستین این بود است که در بار پادشاه مدباهی بکنن و پول بگیرن. بله؟
نه.
مثل فردوخی، مثل منوچهری، مثل لبیبی، مثل نمیدونم دیگر شعرهایی که 700 نفر بودن در دربار محمود پول بگیرن. اینا دیگه نه ایدئولوژی داشتن، نه هدف بلندی داشتن، فقط شعرهای خوب بودن. ما از اونا بسیار سپاسگزاریم، سبب تحکیم مبانی زبان فارسی شدن، مثل منوچهری، مثل انصاری، مثل رودکی. ولی اینا اندیشه های بلند سیاسی یا غیره یا انسانی نداشتن، توجه میکنید؟ یا از این گروه بودن، یا اینکه با ساختن دستگاه تصوف خود اینا شاه شده بودن. متوجه هستم هستین؟ یعنی مردم اینا رو پشتیبانی میکردن. صبح به صبح که پا میشد که قوت به خانقاه بود که هنوز این سنت برجاست، یه دی با پول تو صف ایستاده بودن به این آقا پول بدن، بره بدن، غذا بیارن به خانقاه. بنابراین اینا که مردهای پادشاه نبودن، ولی حیاتشون از چه میگذشت؟ از پشتیبانی مردم میگذشت. اینا هم در هپروت خود مفاهیم عرفانی و فلسفی اینا رو شعر میکرد. درسته؟ اما فردوسی منحصر به فرد است، دوست عزیز من، که یک عمر زندگیش رو گذاشته و با نبوغی که او داشت برای زنده ساختن یک فرهنگ. فردوسی یک ایدئولوگ نابغه بی نظیر و منحصر به فرد است و هرگز نمی‌شود هیچ شاعری رو با فردوسی مقایسه کرد، ابدا و مطلقا، که همه عمر خود رو برای ساختن کاری چنین بزرگ و در واقع زنده کردن ملتی بزرگ به کار برد. بگوید از اون نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. چون عیسی من آن مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردن بنام.
این یه جور ناسیونالیزم پاک ایرانی رو در حقیقت فردوسی زنده میکنه و به همین دلیل میتونه همیشه مددرسان بوده در تاریخ ما و هر جا که ما دچار این مشکلات مثل امروز بودیم این فردوسی بوده که ما رو از این شرایط نجات
داد. نکته خیلی مهمی رو شما مطرح کردید، اجازه من توضیح بدم.
بفرمایید.
ببینید وقتی که عرب آمده به ایران، ایران از بین رفته دیگه، تقسیم بندیش کردن، یعنی مدنیت های کهن رو مثل سومر، مثل بابل دیگر رو، اینا کجا هستن؟ کوشن، یک سر از بین رفتن، درست؟ و مورخین بزرگ مثل توینبی بله میگوید که وقتی که یک مدنیت بزرگ اسیر از خود فروتر شد، این رفته رفته به طور کل نابود میشه و اثری ازش بر جای نمیمونه و در باب تمام کشورها و مدنیت‌های بزرگ مثل بابل و سومر و غیره و فینیقیه و منقارتاژ و همه اینا مثلا داریم. چگونه است که این ایران از بین نرفت؟ آقا چرا ایران از بین نرفت؟ ایران بعد از آمدن عرب تبدیل یا در واقع مثل یک دروازه شد برای ورود در واقع قبایل وحشی آسیای مرکزی غیر از خود عرب ها و چیزی به نام ایران دیگه ما نمیشناسیم. تقسیم بندیش کردن، هر روز میدیدی یک آدم جدید آمده اینجا گردم رسکا پادشاهی رو انداخته. و شما اگر در کل آثار مولانا 80,000 بیت هست و در قرن هفتم میزیسته، یک بار نام ایران رو پیدا نمی کنید. در کل کلیات شیخ عجل سعدی که یکی دیگر از مفاخر ماست، شما نام ایران اصلا پیدا نمی کنید در دیوان ها، چون ایرانی وجود نداشته. بعدها که ما بعد از دوران تیموری در واقع مغل و تیموری خاندانی پیدا شدن، اینا خاندان صفویان بودند، شیخ صفی الدین اردبیلی، اینا ایرانی بودند، شاهنامه خان بودند، فاضل بودند، ایران رو میشناختند. اینها آمدن و دیدن که از وطن چیزی کسی به یاد نمیاره که به نام وطن ما حریف دشمنان بیشون. دو دشمن قوی پنجه ایران رو مرتب تهدید میکرد، یکی شیبانیان بودن، باقی مندگان تیمور لنگ و مغولان در شمال شرقی ایران، یکی عثمانیان بودن بله در شمال غربی ایران، که اینا بزرگترین دشمنان ایران بودن و بخشای از ایران هم در دست اینا بود قبل از که صفوی بیان. اینها تز سیاسی خود رو مبتنی بر شاهنامه کردن و تشیع به چه جهت؟ تشیع به این جهت که این دو گروه دشمنان که من نام بردم از سنی‌های متعصب بودن و اینها آمدن تشیع رو برکشیدن که در واقع بگویند ما با اینا اختلاف دینی و عقیدتی هم داریم، اما تز اصلیشون که باعث نجات ایران شد شاهنامه بوده. سپهسالاران در واقع صفویه قبل از اینکه جنگ آغاز بشه شاهنامه میخوندن، توجه فرمایید. و این تعداد شاهنامه های اصیل و قیمتی و بی نظیر که ساخته شد از این مرحله دارد سابقه نداشته. یعنی نام ها، یعنی اولین خاندانی که نام فرزندان خودشون از شاهنامه گرفتن همین صفویان بودن. میرزا، سام میرزا، ببینید اینا اولین بار ها ما هرگز اسم ایرانی دیگه نداریم.
تماس
بودن عرب، ما اسم ایرانی خیلی باید بگردیم پیدا کنیم. توجه میفرمایید این است که برمودید شاهنامه ما رو نجات داده. درسته شاهنامه ایران ما رو نجات داده و ایران دوباره به صورت یک امپراتوری معتبر در آمد در روزگار صفویان و در واقع شاهنامه هم به همراه اون برکشیده، چون در تمام اون روزگاران کسی جرأت نمیکرد اسم شاهنامه رو بیاره از ترس خلفای عباسی و اون آسیای مرکزی هم که آمده بودن بسیار بدشون میامد که یک کسی بنشینه پهلوانی های رستم رو اونجا مثلا بر بکشه یا به شعر در بیاره، اینا خودشون رو برتر میدیدن، یا چاپلوسان به اینا تلقین کرده بودن که شما برتر هستید، کما که عنصری در حق محمود میگوید. بله بله، قصایت زیاد هست.
بله، به همین دلیل وقتی که فردوسی و فردوسی شناسان و کسانی که توی این دوره ها مثل امروز ما شخصیت هایی مثل شما میتونن بیان و این فردوسی رو اینگونه به عنوان یه نماد ناسیونالیزم ایرانی معرفی بکنن، اینا تاریخ از شما به نیکی یاد خواهد کرد آقای مشیری یقیناً، و از این کار بزرگی که انجام میدی واقعا دست مریزاد و من سپاسگزار مهر شما به میهن هستم و برات آرزوی بهترین دارم. سپاس از این که این فرجه رو در اختیار ما قرار دادی.
ممنون، خوشحال شدم، امیدوارم برقرار باشید، موفق باشید. همچنین هموطنان گرامی که توجه کردن توصیه میکنم که این کتاب مستطاب شاهنامه که کتاب ماست رو مطالبه کنند و در مطالبش دقت تمام در واقع به خرج بدن. خیلی مهم هست، بسیار مهم هست ما شاهنامه رو.
حتما
ممنونم از شما.
متشکر از شما.